پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
یخ آب می شود در روح من، در اندیشه هایم. بهار حضور توست، بودن توست. سلام عزیزانی که بودنتون به اندازه بهار به حال دل من و همکارانم خوبه، به اندازه بهاری که حقیقتاً به همون نزدیکه و از شنبه قبل که در خدمتتون بودم تا امروز ما هم 7 قدم بیشتر به سمتش برداشتیم. یادمون نره همونقدر که ما مشتاق و چشم انتظار بهار هستیم، او هم مشتاق و چشم انتظار ماست. بذاریم باور کنه علارغم همه سختی‌هایی که گذشت و میگذره، هنوز هم میزبانان عاشق و آماده‌ای هستیم برای اینکه خونه دلمون رو برای ورودش در باز کنیم. شنبه دوباره باز برای من و شما 45 دقیقه ارزشمند به ارمغان آورده تا از این معاشرت و معانست لذت ببریم و خاطره سازی کنیم. 14 اسفند ماه 1400 خورشیدی که برابر شده با 5 روز از ماه مارچ 2022 میلادی، بر شما بخیر باشه دوستان عزیزم. من رو هم که دیگه خوب میشناسین، بهمن یزدانی ام و امروز هم با 2 برنامه سخنرانی و معماران صلح همراه شما. امروز میخوام در فواصل برنامه ها، اونجا که فرصتی برای گپ و گفت با شما رو دارم، 2 ترانه براتون بخونم که چندان هم با مفهوم بهار و رویش بی ارتباط نیست. اولش فقط 1 ترانه بود، ولی بعد به پیشنهاد یک دوست تبدیل به 2 ترانه شد که دومی در واقع جواب اولیه. دوست عزیز و عمیقی که به لحاظ جغرافیایی خیلی از هم دور هستیم، یه بار به هم گفت تو حیاط کوچیک خونش یه درخت خشک خرمالو داره و پشت اون درخت یک نرده چوبی قدیمی کهنه هست که روش انگار پر از زخم و کندکاریه. اما در بعضی از ساعات روز وقتی سایه درخت خرمالو روی نرده میافته، اون زخم‌ها و کندکاری‌ها شبیه به شکوفه‌های این درخت به نظر می‌رسند. این کشف شاعرانه روی من تأثیر عمیق گذاشت که منجر به سرودن یک ترانه شد. ترانه‌ای که بیان کننده حرف‌های نرده چوبی هست، خطاب به درخت خرمالو. گوش کنین لطفاً. هر دو از یک تبار غمباریم، هر دو خشکیم و هر دو پا در خاک. تو ولی یک درخت خرمالو، من یه دیوار چوبی نمناک. این منم من، درخت دیروزی که دلش درد داره از دردات. همه آرزوم واسط اینه که نباشم برای تو فردات. ریشت از عشق میتپه، اما دست تو از شکوفه کوتاهه. باورم کن درخت پاییزی، قلبم از قصه تو آگاهه. تن تو خالی از شکوفه و من تنم از زخمهای پرتپش سرشار. هر کدوم برات یه گل میشن وقتی سایت میفته رو دیوار. روتنت جای خالی رویش، سایت اما شکوفه بارونه. پیش پای بهار میرقصه، عاشق جشن نور و بارونه. جون میگیره دوباره این دیوار وقتی سایت میفته رو سینم، خودم و اون درخت دیروزی، زخم هامو شکوفه میبینم. حالا اینکه این یک ترانه چی شد که تبدیل به دو تا ترانه شد و رابطه بینشون چی بود و هست، داستان جالبی داره که حتما امروز براتون میگم. اما الان زمان پخش برنامه سخنرانیه. دوستان عزیز و پرمهر، با معرفی یک قسمت دیگه از برنامه سخنرانی با شما هستم. این بار شنونده گزیده هایی از صحبت های آقای دکتر فرانکلین لوئیس هستیم تحت عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت مؤید. آقای دکتر لوئیس استادیار ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبانها و تمدنهای خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو هستند و این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 در 30th کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. شما رو به شنیدن بخش اول این صحبت ها دعوت می کنم.
با تشکر فراوان از انجمن دوستداران فرهنگ ایران و همه دست اندرکارانی که این فرصت سالیانه را برای گرد هم آمدن چند هزار فارسی زبان برای گفتگو پاس داشتن فرهنگ ایران زمین در برون مرز فراهم می‌کنند، بسیار سپاسگزارم. صحبت من امروز به یاد و خاطره استاد مشاور من دکتر حشمت مؤید است، ولی در این حال امید دارم که زندگی و هویت او را از سه بازتاب پژوهشگر و استاد دانشگاه، ایران دوست و بهایی بررسی کنم. در نظریه اینترسکشنالیتی، هویت اجتماعی هر فرد انسانی در تقاطع چندین شاخص یا لایه یا جانب است: جنسیت، نژاد، ملیت، مذهب، طبقه اجتماعی، زبان، مرحله تحصیلات و شمایل بدنی اوست. استاد مؤید استاد و دوست صمیمی من بود و قصد من این است که شرح حال زندگی و دستاوردهای کاری او را ارائه بدهم، ولی در این حال کوشش دارم که شاید نمونه خاصی که اقلیت‌های مختلف در قرن 20 در کشور ایران در همین تقاطع هویت تجربه کرده اند نیز باشد. استاد مؤید 2 پیش چشم از جهان پوشید و با وجود اینکه فکر می‌کردم که او را خوب و از نزدیک می‌شناختم، موقعی که درخواست آمد که شرح حالی به عنوان یاد بود از او بنویسم، اطلاعاتی که در ذهنم بود درباره پدیده های عمر شخصی او، تاریخچه زندگی، خیلی کلی و غیر منسجم بود. خودم رو قاصر می دیدم. چرا این مسائل را از استادم هیچ وقت نپرسیده بودم؟ استاد معید پایان نامه دکترای خود را قبل از اینکه این بنده به دنیا بیایم به انجام رسانده بودند و به فکر من نمی رسید یا جرأت نمی کردم از ایشان درباره زندگی و شرح حالشان بپرسم. پرسش های زیادی برایم بی پاسخ مانده است. به قول مولانا جلال الدین، چه دانم های بسیار است لیکن من نمی دانم. اصولاً ایشان هم درباره خودشان صحبت نمی کردند مگر طی روایتی از دیدار خود با یکی از بزرگان ادبیات یا استادهای او در تهران و آلمان. در حاشیه گاهی ذکری از خود می کردند که چرا و چطور و کجا این ملاقات اتفاق افتاد. یادداشت‌های استاد و نامه‌های او و دیگر اوراقی که از ایشان به جا مانده الان به دست من رسیده است. چندین بار با خانم روت معید، بیوه گرامی استاد، و با بعضی از دوستان و همکاران و اقوام او مکالمه و مکاتبه کردم و می‌بینم که شاید کتابی مفید در مورد هویت چند لایه او می‌توان نوشت. پژوهشگر بود، پژوهشگری در قرن بیستم که رتبه استادی در دانشگاه داشت، یعنی کسی که مسئولیت به روش علمی و رشته خاص ادبیات و تصوف ایران دارد و به موقعیت خاص تطور معلومات و شیوه تحقیق و فرضهای معرفت شناسانه این رشته. در آن واحد فرد دانشگاهی بود و برای تدریس دانشجویان شدیداً مسئولیت احساس میکرد. ولی این مسئولیت همیشه و همه جا یکسان نبود. روش تحصیل و تدریس در مدت 70 سالی که او مشغول این کار در چند فرهنگ متفاوت، یعنی ایران و آلمان و ایتالیا و آمریکا بود، در حال تحول و تطور بود. حشمت معید استاد ادبیات در دانشگاه بود و پژوهشگر در جهان ادبیات، هم ادبیات کهن و هم ادبیات معاصر، مخصوصا در ادبیات فارسی و در وهله دوم به عربی و آلمانی و انگلیسی و همچنین به زبان شناسی و به ویژه واژه شناسی و فرهنگ نویسی. حالا چند تا سلاید براتون درست کردم که الان روشن کنم. حشمت معید فردی ایرانی بود که در جوانی از ایران خارج شد. در اوائل دوره محمد رضا شاه رشته ایران شناسی را در دانشگاه‌های غرب تکمیل کرده و شروع به تدریس کرد. گرچه از اقلیت‌های مذهبی ایران بود، کلیمی نژاد و عضو جامعه بهایی، عشق او برای زبان و فرهنگ و مردم ایران چنان در وجود او سرشته بود که تعصب گاه و بیگاه هممیهنان و سالیان دوری عاقبت قربت از وطن، افتخار ایرانی بودن و علاقه او را به ایران نه تنها سوس نکرد بلکه راسخ و پایدارتر ساخت. اما بار غم سنگینی بر دوش او گذاشت وقتی که می‌دید بعد از سال 1357 دوستان و همکاران و همکیشان او در ایران از دانشگاه اخراج شدند. از طرف دیگر خود استاد و همکاران و دانشجویان او در آمریکا در رشته‌های ایران شناسی رفت و آمدشان به ایران قطع شد و نسل دانشجویان او مانند این جانب که ادبیات فارسی یا دیگر رشته‌های ایران شناسی را انتخاب کرده ایم در این درد نیز شریک شدیم و در سایه روابط ناسازگار آمریکا و ایران و حالا هم کووید 19 کار می‌کنیم. آنطور که باید رفت و آمد به ایران نداریم، در نتیجه زبان فارسی را با انسجام و متانت و با واژه‌های روز صحبت نمی‌کنیم. حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند، خاموش از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد. معتقدات مذهبی استاد معید در هویت او نیز بی نهایت قوی و بارز بود، اگرچه او در خردسالی در پای پدر تورات می‌خواند و مادر بزرگ را به کنیسه همراهی می‌کرد، در این حال به کلاس‌های درس اخلاق بهائی می‌رفت. از عنفوان جوانی عضو فعال جامعه بهائی بود و بابت این هم مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. بعدها در جامعه بهائی در آلمان، ایتالیا و شیکاگو فعال بود. به عضویت اولین محفل روحانی ملی بهائیان ایتالیا منتخب شد و در آمریکا سالیان سال عضو محفل روحانی بهائیان شهر شیکاگو بود. چندین اثر علمی در رشته بهائی شناسی، به خصوص تعریف دیانت بهائی و شرح حال اشخاص برجسته جامعه بهائی به رشته تحریر در آورد.
عزیزان همراه، شما شنونده بخش اول از سخنرانی آقای دکتر فرانکلین لوئیس هستین با عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت معید. پس از چند لحظه کوتاه به صحبت‌های ایشون برمیگردیم. با ما باشید.
کار حرفه‌ای استاد معید همزمان با آغاز تدریس زبان فارسی و ادبیات ایران بزرگ در دانشگاه‌های آمریکا بود و چون دکتر معید بین بنیانگذاران این رشته در آمریکا بود، دقت در کارنامه او تاریخ تطور این رشته را در آمریکا روشن می‌کند و کتاب و مقاله‌های متعدد او به معلومات ما در مورد متون و تاریخ تصوف ایران و ادبیات و تاریخ کشور افزود که به آنها اشاره خواهم کرد. حشمت الله معید سنندجی روز ششم آذر ماه سال 1306 شمسی مطابق با 28 ماه نوامبر 1927 در اوائل دوره سلطنت رضاشاه در شهر باستانی همدان در خانواده بهایی چشم به جهان گشود. پدر حشمت معید آقا یعقوب معید از اهالی کرد ایمینژاد در سنندج شهر مرکزی استان کردستان ایران بود. آقا یعقوب در خانواده فقیری به دنیا آمد و در کودکی یتیم شد. در نوجوانی معلم مکتب او روزی جمله‌ای توهین‌آمیز در اشاره به فقر آقا یعقوب جلوی کلاس گفت. فردای آن روز آقا یعقوب با گذاشتن سوزن در صندلی معلم تلافی خود را گرفت و مجبور شد از شهر سنندج فرار بکند. پیاده به همدان آمد و بالاخره دکانی در بازار همدان گرفت و مشغول خرید و فروش پارچه شد. در آن زمان پارچه از شهر منچستر در انگلیس به عراق می آمد و از آنجا با کاروان شتر به کرمانشاه و همدان و عاقبت به تهران می رسید. در سال 1903 جمعیت کلیمیان مقیم همدان حدود 5000 نفر یا 800 خانواده تخمین شده است. 3 کنیسه و 2 حمام زنانه و مردانه متعلق به جامعه یهودیان شهر بود. کلیمیان همدان برخلاف بعضی از شهرهای خاورمیانه حق دکانداری در بازار داشتند و اکثر مردان کلیمی در کار شیشه بری، آهنگری، بنایی، خیاطی، کفاشی یا طبابت مشغول بودند. طی سالهای 1880 تا 1920 میلادی تقریبا اواخر دوره قاجار هزاران نفر کلیمی در همدان به دیانت بهائی گرویدند. گویا در اثر ملاقات با 2 نفر بهائی کلیمی نژاد که به دکان آقا یعقوب می آمدند، او هم به دیانت بهائی گروید. آقا یعقوب علاوه بر فارسی به زبان کردی صحبت می کرد و با الفبای عبری نیز نامه نگاری می کرد. کلیمیان ایران در کودکی برای خواندن تورات همانند خیلی از کلیمیان آمریکا و کشورهای سراسر جهان عبری یاد می گرفتن و تا دوره پهلوی ترجیح می دادن که زبان فارسی را مانند گویش فارسی یهودی را با خط عبری بنویسند. آقا یعقوب معید تا آخر عمر با خیشان خود که از سنندج به تهران برای دیدار می آمدن کردی صحبت می کرد و به پسران ارشدش نصرت، عنایت و حشمت که هر سه در آخرین سالهای دوره قاجار یا در اوائل دوره پهلوی به دنیا آمدن عبری یاد داد ولی نه کردی. و آقای دکتر معید تأسف می‌خورد که چرا در کودکی این زبان کردی را یاد نگرفته بودند. با آنکه آثار باهایی به فارسی و عربی است و آقای یعقوب فرزندان خود را با هویت باهایی بزرگ کرد، آنها را به کلاس‌های درس اخلاق باهایی می‌فرستاد، در این حال می‌خواست که فرزندانش هویت و زمینه یهودی خود را کاملاً از یاد نبرند و بنابراین کوچک که بودند به آنها تورات با حروف عبری یاد داد. نامه‌هایی که آقا یعقوب برای پسرش حشمت می‌نوشت و اینجا یک نمونه از آن می‌بینید و در بین مکاتیب استاد حشمت معید باقی مانده است، اکثرا به فارسی یهودی است، یعنی زبان فارسی با حروف عبری. مادر حشمت مسعوده هنوز جوان بود که پدرش فوت کرد. او زود ازدواج کرده، هرگز مدرسه نرفت که خواندن و نوشتن یاد بگیرد. مسعوده مانند شوهرش آقا یعقوب دیانت بهایی را پذیرفت، اما مادر مسعوده استر بر دیانت یهودی ماند و برای عیدهای روش هاشانا و یوم کیپور اعضای بهایی خانواده او را به کنیسه می بردند. حشمت فرزند سوم از 7 فرزند بود. با برادران و خواهران، مخصوصاً 2 برادر بزرگتر خود، خیلی نزدیک بود. عنایت و نصرت اول در تهران و بعدها در اتیوپی و مراکش در روستاها و در بین تنگدستان مشغول تبابت شدند تا اینکه دولت مراکش بهائیان را به جرم بهائی بودن متهم ساخته و در سال 1983 و 1984 تعدادی از بهائیان از جمله برادر معید و خانم او را دستگیر و زندانی کردند. پس از ماها در زندان از کشور مراکش اخراج شدند و به فرانسه و لوکسانبورگ مهاجرت کردند. آقا یعقوب و مسعود خانم صاحب 4 فرزند دیگر هم شدند. جمعاً 4 پسر و 3 دختر که متاسفانه کمی وقت اجازه نمی‌دهد درباره آنها صحبت کنیم.
دوستان گرامی، این بود نخستین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فرانکلین لوئیس، استاد یار ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبان‌ها و تمدن‌های خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو در 30th کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2020 ایراد کردند. همکاران من مجموعه 4 قسمتی از سخنرانی ایشون رو تهیه کردن که امروز قسمت اولش تقدیمتون شد. شنبه هفته آینده با ما باشید برای شنیدن قسمت دوم.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایگان. دوشنبه ها از رادیو پیام دوست.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
خیلی خوش برگشتین عزیزان. سری برم سراغ ادامه ماجرا. یه چند روزی که از پخش این ترانه‌ام تو صفحات شخصی مجازی من گذشت، یه پیغام مهم از یکی از دوستانم دریافت کردم، مبنی بر اینکه خب ما حرفای نرده چوبی به درخت خرمالو رو شنیدیم بهمن، حالا به نظرت وقتش نیست درخت خرمالو جواب نرده رو بده؟ پیغام از این بهتر و چالش برانگیزتر نمیشد. جواب دادم که گل گفتی، میرم سراغش. و در نهایت حاصل این تلاش دوباره ترانه دوم شد که ازتون تقاضا میکنم بهش گوش بکنی. نرده مهربون همسایه، دل فدای مهر و عشق و همدردیت، قلب و روحت رهاز خشکیدن، خالی از ترس شعله و کبریت، قصه بی شکوفه بودن رفت از دل شاخه های بی روحم، هر یه زخم عمیق رو سینت شد یه مرهم رو زخم مجروحم، سایم و پرشکوفه میبینم توی آینه ی تن پاکت، تخت پاره نبین وجودت رو، جون میگیری دوباره تو خاکت، تن خشکم اگرچه پاییزی، ریحام از بهار پر میشه، خشکی شاخه ها ملالی نیست، غرق خون رگای این ریشه، ریشه هام قلب خاک و میشکافن، میرسن به تو با صد سوغات، آب و نور و هوای رویدن میرسونن به خاک زیر پات، تا مبدل به گل بشن زخمات، با شب و روزگار سخت میسازم، بی شکوفه ام ولی با عشق، از تو من یک درخت میسازم. خیلی ممنونم که این دوتا ترانه رو گوش کردیم.
Let's be home.
قد بلند بالا بلند گردن برکشیده قربونه
چافرید. نوبتی هم باشه نوبت بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلحه. بریم به اتفاق هم اونو گوش کنیم. من برای گفتن حرفای پایانی و خداحافظی بهتون برمیگردم. جایی نرینا.
معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما درست در همین لحظه دارید 53 قسمت معماران صلح رو میشنوین. سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی، هومن عبدی هستم، مجری برنامه معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می‌پردازم که به خاطر کارهایی که در طول حیاتشون کردن شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدن. کسایی که یا همیشه صلح یک دغدغه براشون بوده و در این راه تلاش کردن، یا اگر هم اینجوری نبودن در یه برهه از زمان کاری کردن که ما الان داریم تو دنیای امن‌تری زندگی می‌کنیم. این هفته سال 1953 میلادی جورج مارشال. جورج مارشال در 31 دسامبر 1880 در یک خانواده از طبقه متوسط در یونیون تاون پنسیلوانیای آمریکا به دنیا آمد و در 16 اکتبر 1959 در واشنگتن همین کشور درگذشت. او یک نظامی، رئیس ستاد ارتش، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا بوده و تا دلتون بخواد تو جنگ‌های مختلف شرکت داشته. در واقع جورج مارشال کسی بوده که شاید دغدغه صلح نداشته، اما به خاطر طرحی که در طی یک سخنرانی ارائه داد و این طرح معروف میشه به طرح مارشال، کمیته نروژی نوبل رو مجبور میکنه اون رو به عنوان برنده نوبل صلح در سال 1953 اعلام کنن. خانواده جورج یکی از قدیمی ترین خانواده های اهل ویرجینیا بودند و با اینکه از ثروت اونچنانی برخوردار نبودند اما بسیار اصیل بودند و به تربیت بسیار اهمیت میدادند. همین باعث تبدیل شدن جورج به یک مرد راسخ قوی میشه. اما خیلی قبلتر از اینها جورج تحصیلات مقدماتی خودش رو در محل سکونتش به پایان میرسونه و بعد میره به مؤسسه نظامی ویرجینیا و از همونجا فارغ التحصیل میشه. خیلی نمیگذره که مارشال به درجه ستوان دومی در ارتش در میاد و تا جنگ جهانی اول سمت‌های مختلفی به او سپرده میشه، چه در کشورش آمریکا و چه در فیلیپین. مارشال در طی جنگ آمریکا و فیلیپین به عنوان رهبر دسته پیاده نظام و فرمانده گروهان انجام وظیفه میکنه و همزمان در زمینه جنگ مدرن هم آموزش میده. در طول جنگ جهانی اول مارشال به عنوان طراح آموزش و عملیات فعالیت میکنه. مثلا در سال 1917 به عنوان مسئول آموزش به فرانسه میره و به فرانسوی‌ها کمک میکنه تا لشکر پیاده نظامشون رو شکل بدن. یه سال بعد برمیگرده آمریکا و در ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی ترفیع مقام پیدا میکنه. ضمناً اون طرحی رو تهیه و اجرا میکنه به نام حمله میوس آرگو که این طرح باعث شکست ارتش آلمان در جبهه غربی میشه. بعد از جنگ جهانی اول و تا قبل از جنگ جهانی دوم، جورج مارشال عهده‌دار سمت‌های مختلفی در ارتش بود. او در سال 1919 آجودان جان پرشینگ مافوق و معلم خودش میشه و بین سالهای 1920 تا 24 که پرشینگ رئیس ستاد ارتش بود، مارشال سمت‌های مختلفی رو به عهده میگیره، به خصوص سمت‌هایی در زمینه آموزش و تدریس جنگ مکانیزه و مدرن. بین دو جنگ جهانی اول و دوم، مارشال 15 هنگ پیاده نظام آمریکا رو برای 3 سال در چین فرماندهی کرد، در دانشکده جنگی تدریس کرد، در سواحل ساوانای جورجیا افسر فرماندهی شد، در سال 1934 کتاب پیاده نظام در جنگ که دروس جنگ جهانی اول رو تدوین کرده بود منتشر کرد و بسیاری کارهای دیگه، از جمله اینکه اون بعد از اینکه در سال 1936 به رتبه سرتیپی رسید، شد فرمانده پادگان ونکوور در واشنگتن. جورج مارشال دیگه اونقدر مشهور و معتبر شده بود که دعوت شد به کنفرانس پرزیدنت روزولت در کاخ سفید برای حمایت از کمک رسانی به جنگ، به خصوص در حمایت از انگلستان. در اونجا روزولت پیشنهاد داد که برای انگلستان هواپیما فراهم و فرستاده بشه که این طرح روزولت مورد حمایت همه اعضای شرکت کننده قرار گرفت الا جورج مارشال. او در همونجا مخالفت خودش رو اعلام و دلایل خودش رو هم بیان کرد. این باعث شد که روزولت از مارشال خوشش بیاد و مارشال بشه رئیس ستاد ارتش تا آخر جنگ جهانی دوم در سال 1945 هم این مقام رو همچنان بر عهده داشت. اما وقتی جورج مارشال برنده جایزه نوبل صلح در سال 1953 شد فرمانده ستاد ارتش، ارتش ناکارآمد متشکل از حدود 200,000 مردی رو دید که با نبردها و جنگهای نوین آشنایی نداشتن و همه آموزه‌هایی که دیده بودن سنتی بود. پس مارشال به کلی ساختار ارتش رو به هم ریخت و تونست ظرف مدت کوتاهی ارتشیان رو به 8 میلیون نفر ارتشی آموزش دیده مدرن شده افزایش بده. همین باعث شد در دسامبر 1944 از طرف دولت آمریکا به اون مقام ژنرال ارتش رو بدن و اون شد دومین کسی که شده ژنرال 5 ستاره ارتش. چرا؟ چون یه روز قبلش یه نفر دیگه به این مقام رسیده بود. همچنین در همین سال مجله تایم جورج مارشال رو شخصیت سال انتخاب کرد. دو سال بعد از جنگ جهانی دوم، پرزیدنت ترومن مارشال رو به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد و تو همین موقع‌ها بود که جورج مارشال طرحی رو پیشنهاد داد که این طرح به عنوان موفقیت آمیزترین پروژه سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم شناخته میشه. طرح مارشال. جورج مارشال معتقد بود جهان نباید اشتباه بعد از جنگ جهانی اول رو تکرار بکنه و آمریکا باید به جای تحریم‌ها علیه اروپا، اروپا رو بازسازی بکنه و بدین ترتیب کمونیست رو هم همزمان کنترل بکنه. مارشال معتقد بود انسان مرفه یا دست کم امیدوار به زندگی در رفاه به سوی تمامیت خواهی جذب نمیشه. در طرح مارشال هدف اصلی ایالات متحده الغای امید از دست رفته به مردمان اروپا بود و تفاوت این طرح با برنامه‌های مشابه این بود که رهبری فعالیت‌های بازسازی رو باید خود اروپایی‌ها بر عهده داشته باشند. این طرح تصویب شد و آمریکا کمک‌های مالی بسیاری به دست کم 16 کشور اروپایی کرد تا به بازسازی خودشون بپردازند. به خاطر همین طرح مارشال دوباره در سال 1947 شد مرد سال نشریه تایم و البته همین طرح بود که برای او جایزه نوبل صلح رو به ارمغان آورد در سال 1953. جورج مارشال اونقدر شخصیت بزرگی در آمریکا به شمار میره که بسیاری از سیاستمداران و هنرمندان و خلاصه آدمای مهم به تمجید اون پرداختن. از جمله پرزیدنت هری ترومن سالها بعد از ترک قدرت در پاسخ به سوالی که چه کسی در 30 سال اخیر بزرگترین خدمت رو انجام داده، بیدرنگ از مارشال نام برد. یا اورسون ویلز، کارگردان و بازیگر نامی آمریکایی، در مصاحبه‌ای بعد از مرگ مارشال درباره او گفت: مارشال بزرگترین مردی است که من تاکنون ملاقات کرده‌ام. به نظر من مارشال بزرگترین انسان و مرد بزرگی بود. او نجیب زاده‌ای عالی قدر و شخصیتی به یاد ماندنی بود که دیگر در کنار ما نیست. دوستای عزیز، این 53 معماران صلح که اختصاص داشت به جورج مارشال برنده جایزه نوبل صلح در سال 1953 رو هم شنیدین. هفته بعد با یک معماران صلح دیگه با شما همراه میشم. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه‌ام هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
دوستان نازنین، به ثانیه های آخر رسیدیم. میخوام قبل از اینکه چراغ رو خاموش کنم به عزیزانی که در نیمکره جنوبی با آغاز خزان به استقبال سال نو میرن بگم یادتون نره که شما بهار رو در قلب هاتون جشن میگیرین و وقتی نرده چوبی فرسوده میتونه زخم های خودش رو شکوفه ببینه، شکوفه دیدن برگ‌های زیبای پاییزی که دیگه خیلی راحت‌تر و زیباتره. نماز و روزه عزیزانی که در این ایام مشغول روزه‌داری هستن هم الهی مورد رضایت خداوند باشه. هفته آینده دیگه حقیقتاً در دو قدمی بهار بهتون برمیگردم. دوستتون می‌دارم. شاد باشید و خداحافظ.